در جلسات قبل تقسیم کردیم افعال بشر رو یک سلسله، یک دسته از افعال بشر افعالی هستن که ناشی از طبیعت و غریزه و فطرت انسان هم. یعنی بیشتر اوقات هم حتی از روی اختیار سرزده نمیشه، بلکه ناشی از یک طبیعت و یک احساس انسانی است. مثل وقتی که بشر گرسنه میشود غذا میخورد و یا تشنه میشود آب میخورد. گفتیم این افعال رو بهش میگن افعال طبیعی یا عادی، که این گونه افعال نه تحسین دارد و نه تقدیر. دسته دوم افعالی بودن که منشأش سودجویی و دفع مضرت در انسان. یعنی از اون جایی که بشر همیشه جالب منفعت و دافع ضرر از ناحیه خود است، افعالی که منجر به جلب منفعت باشه انجام میده و یا افعالی رو که دفع ضرر از خودش بکنه. مثلا فرض کنید که بشر وقتی مریض میشود میرود به سوی طبیب و طبیب از طبیب نسخه میگیرد. آیا این عملش یک عمل اخلاقی؟ خیر، بلکه این عمل یک عملی است که ناشی از همان روح دفع مضرت و خسران انسانی. افعال اخلاقی تنها اون افعالی است که ناشی شود از یک احساس. این دوتا، این دو نوعی رو که گفتیم، هیچ کدام افعال اخلاقی نبوده. افعال اخلاقی اون افعالی است که آفرین و تحسین و یا تقبیح داشته باشد. بشود او را آفرین گفت هیچ وقت، کسی را که مریض میشه میره طبیب، کسی نمیگه به به عجب کار خوبی کردی که تو وقتی مریض شدی به طبیب رفتی. یا بازرگانی که برای جلب پول به بازرگانی میرود و کار میکند، این شخص هیچ وقت او رو کسی آفرین نمی گوید، تقدیح نمی کند، تقدیح نمی کند، به خاطر منافع مادی خیشم، تنها به خاطر همین مسئله است، نه چیز دیگر. گفتیم که یک سلسله اعمال دیگری داریم که اعمال اخلاقی اسمش اون افعالی است که در بعضی از موارد اگر از بشر سر بزند، بشرهای دیگر به او آفرین میگوید، تحسین میکنند، آفرین میگویند، میگن کار خوبی کرده شده. مطلب این است. حالا امروز در بحث امروزمون من یه بحث جدیدی بکنم. باید یک
کار
نمی‌کنه، یه روزی
کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی
کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه روزی کار نمی‌کنه، یه تقدیر از این ناحیه که تو کار نمی کنیم پای از منافع دیگران بخوره. این عمل تقدیر دار. ولی اگر کسی گرسنه شد غذا خورد، بگید باریش الله ده به عجب آدم خوبیست وقتی گرسنه می شود غذا می خورد. میگید شما همینطور که اینجا نمی گویید نمیتونید تحسین کنید بگید به به عجب آدم خوبی. تو بلندی که تو را به کار میره، این بگیری داری چیتا اگرم میگید این با اون فرقی نمی کنه. موردش. به خاطر اینکه این میگید میره کار میکنه محتاج دیگران نمیشه و کله بر دیگران نمیشه، و یعنی تأمین احتیاجات خود کردن عمل طبیعی است، عمل عادی است. عمل اخلاقی از این دایره بیرون است، یک عملی است که بهبه دارد، تحسین دارد، تحبیح دارد، اینجور چی دارد. حالا در اینجور مواقع حالا ما بحث میکنیم، میخواییم این معیار عمل اخلاق در چه معیاری تحسین میکنیم؟ معیار اخلاق چی؟ به چه معیاری اعمالی تحسین بردارد؟ به چه معیاری اعمالی تحسین بردار نیست و تقبیح بردارد؟ معیارهای اخلاقی، ملاکهای اخلاق، ملاکهای تحسین، به چه ملاکی یک عمل رو تحسین کنیم؟ به چه ملاکی یک عمل رو تعریف کنیم؟ نبگیم خوب کاریست یا بد کاریست، ملاکها و معیارها چی؟ ببینید ما در اینجا چند نظریه رو مطرح میکنیم و بعد نظریه خاص اسلامی رو پس از ادغار نظرهای گوناگون اون نظر خاص اسلامی رو عرضه میدم. نظریه اول که در اخلاق از قدیمی ترین نظریات است و سابقه دار ترین نظریه است، نظریه ایست که نامش نظریه عاطفی. نظریه عاطفی چیه؟ اینه که اخلاق معیارش عاطفه و محبت است. این توضیح بدیم چیه. این نظریه میگوید عمل اخلاقی اون عملی است که ناشی از عاطفه انسان دوستی باشد. چطور؟ میگوید که اون دو دست اعمالی که گفتیم اعمال طبیعی هستند و اعمال اخلاقی نبودند، در دایره خود و من انسانی دور می‌زد. تشنه می‌شد، آب می‌خورد برای رفع نیاز خود، گرسنه می‌شد، غذا می‌خورد برای رفع نیاز خود. این همه در دایره خود است، در دایره خود انسانی و من انسانی. توجه فرمایید، این دو تا در دایره خود، در دایره من انسانی، من و خود، اما اعمال اخلاقی فرقش با این است که از دایره خود و من بیرون میرود. اعمال طبیعی در دایره لذت خود دور می‌زد، دست رنج خود دور می‌زد، اما عمل اخلاقی اون عملی را می‌گویم که لذت دیگران هدف باشد، دست رنج دیگران هدف باشد، محبت به دیگران هدف باشد، در دایره دیگران بیرون از خود است. اعمال اخلاقی محورش بیرون از خیش و بیرون از خود است، در خلاف اعمال اخلاق طبیعی و اعمال معمولی که در دایره خود و خیش دور می‌زند. توجه فرمود، این رو میگوید، این هم بهش میگن نظریه عاطفی. نظریه عاطفی خلاصش اینه که نظریه‌ای که بر مبنای عواطف نسبت به دیگران اخلاق رو توجیه می‌کند، میگه هر عملی که در عطاف محبت به دیگران شد، از تمایلات فردی بیرون رفت، از تمایلات فرد بیرون رفت، یعنی یک تمایلات نسبت به نوع مطرح شد، دیگه نشد فقط خود بلکه شد دیگری. این دست اعمال رو اسمشو میذارم اعمال اخلاقی. مثلا فرض کنید که عیسی، کسی که در سرمای زمستان لباس به تن دارد، همین لباس رو در می آورد به دیگری می پوشاند، این در دایره التزاد خود و در دایره رسوندن منفعت به خود و در دایره دفع رنج خود نیست عملش، بلکه عملش دفع رنج از بیرون از خود است، یک کسی دیگر که من انسان دیگر است. این عمل رو بگذارم اسمش بذارم یک دفعه دیگر، این عمل عمل ارشمت بزرگتون که اخلاقی ملاجش این دور است، عاطفه غیر دوستی، عاطفه انسان دوستی، عاطفه سوره به دیگران. هر عملی که منشأش عاطفه سوره به دیگران باشد اون عمل رو میگن عمل اخلاق. توجه فرمید. ببینید آقایان، این نظریه با نظریه‌ای که در مکتب‌های الهی مطرح است، این نظریه از ناحیه بسیاری از مادیین هم مطرح شده، ولی این نظریه مقدار زیادی راه را مشترکاً با مکتب‌های الهی می‌پیماید. در مکتب‌های الهی نظیر این جملاتی که الان می‌خوانم زیاد دیده شده. یکی چی؟ حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه می‌فرماید احب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره لغیرک ما تکره لنفسک. دوست داشته باش برای غیر خودت اون چرا که دوست داری برای خودت، و بد داشته باش برای غیر خودت اون چه که بد داری برای خودت. ببینید این دوتا، این ملاکی که امیرالمومنین علیه السلام می فرماید همون حرفی است که همین آیان مادیگی می گن. پس بسیاری از راه را با نظریه از شبت حضورتون که الهیی از مکتبهای الهی همراه انسان بپسندد برای خود اون چرا که برای دیگری میپسندد، و نپسندد برای دیگری اون چرا که برای خیش نمیپسندد. این نظریه از کدر یه مقداری راه را مشترکن با مکتبهای الهی میپیماید، ولی در این حال این نظریه از آقایان صاحبان مکاتب مادی مطرح شده که محورش عاطفه انسان، محور اخلاق و محبت انسان و عاطفه نوع‌دوستی تشکیل داده شده. مثلا فرض کنید که بسیاری از مکتب‌های مادی دنیا بر اساس همین مطلب دور می‌زنند. مثلا در اخلاق هندی، در هند می‌دانید که در هند بحث اخلاق خیلی اوج دارد و رواج دارد، و مکتب‌های اخلاقی غیر از مکتب‌های اونهایی که از ناشی از مکاتب الهی، بازارش در هند از بیشتر مراکز رواجش بیشتر. در اخلاق مسیحی اونجا هم همینطوره، در محبت تکیه میکنه. شعار مبشرین مسیحی محبت دیگه، آیون مطالعه کردن معمولا شعار مبشرین مسیحی رو، شعار پیغمبرشون رو نقل میکنه که عیسای ما کسی بود که اگر کسی به در گوشش سیلی میزد طرف دیگر صورت خود رو میگره و میگفت اون طرف رو هم بزن. همیشه با نرمی، با محبت مبشرین مسیحی. ولی البته توجه دارید که این آقایان مبشرین مسیحی ظاهر اینطور دارن، ولی معمولا بیشتر با همین ظاهر در کشورهای جهان سوم به وسیله همین شعارها میشد کردن، ولی پس از اینکه وارد شدن گراز اتفاق و چند آقا که رو تیز کردم و به جان مردم بیگناه جهان سوم افتادم. توجه میکنی؟ الان همین افرادی که شعارشون شعار محبت است و شعار لطف است و تبشیر است و اینها، همین هایی هستن که در کشورهایی مثل کشور ایران ما یا مثل کشور فلسطین و این حرفا الان اینطور آدم کشی میکنن و محبتشون رو اونجا کنار میذارن. در هر صورت شعارشون اینه. حالا ما کاری نداریم که واقعیت جنبه اوبجکتیو و عینیش اینطور عمل میکنن یا نمیکنن، از نظر شعار شعارشون این هست که گفت. ولی هندی ها این حرف را میگویند، ولی مثل اون عقیدات های مسیحی نیستن. این مقداری هم واقعا همینطور هست. به کتابی به نام اوپانیشادها، اوپانیشادها از کتابهایی است که مرحوم استاد ما امام الله علیه ایشون نقل می‌کردند از آقای استادشون آقای طباطبایی، که ایشون این کتاب رو مطالعه فرموده بودند و میگفتند وقتی که من این کتاب رو مطالعه کردم خیلی در شگفت شدم، از این کتاب خیلی ایشون خوشش آمده بود. کتاب اوپانیشادها، این کتاب از شرایط بودتون که از کتاب مذهبی هندی است. گاندی میگوید که من از کتاب اوپانیشادها چند نکته آموختم، من از مطالعه کتاب اوپانیشادها چند نکته آموختم. بعد بحث میکنم، میگه من آموختم که دو اصل اساسی از اصول مهمه زندگی، یک اصل این که هیچ معرفتی بالاتر از معرفت ذات نیست. مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه یه وقتی می‌فرمودن که این ترجمه‌ای که الان در دست هست، به نظر من این کلمه ذات غلط ترجمه شده، به جای کلمه ذات باید نفس باشه و درست ترجمه نکردن از این. و اون منظور گاندی این بوده است که به نظر من اشرف المعارف، بالاترین معرفت ها و شناخت ها، شناخت نفس است که انسان خود را بشناسد، آگاهی به خود داشته باشد. این همون هم بیست که در لابلای دستورات ما و معارف ما و احادیث ما این جمله آمده که حضرت امیرالمومنین میفرماید که معرفت النفس انفع المعارف. اگر کلمه ذات رو همینطور که ایشون میفرمودن غلط دیدیم ترجمه شده و همون منظور نفس است، گاندی همون جمله ای را میخواهد بگوید که حضرت امیر صلوات الله علیه فرموده است، معرفت النفس انفع المعارف، معرفت نفس بالاترین معرفت ها. منظور از این که بالاترین معرفت ها چیه؟ به خاطر این جهت که اگر انسان خود را نشناسد خیلی توالی فاسد برش مترتب است. اگر انسانی باشد خیلی کار ازش میاد، این انسان خیلی موجود پرتحرک و پرتلاشی، مستقر است، صاحب نظر است، در این حال خودش نداره که یک چنین آدم ندارد که یک مرد اندیشمندی، یک مرد متفکری، یک مرد صاحب افتخاری، یک مردی میتونه چه بکنه، میتونه چه بکنه، اطلاع نداشته باشه. من از خوبش شروع میکنیم. حالا اگر کسی خود رو نشناسه واقعا یک چنین شخصیتی هیچ وقت مورد استفاده جامعه قرار نمیگیره. همیشه در میدانهای جامعه و در صحنه های اجتماعی عقب نشینی میکنه، به خیال اینکه او این کار ازش نمیاد و نمیتونه کارایی درستی داشته باشه. این در اثر چیه؟ در اثر اینکه او خود را نشناخته است، شناخت کامل به خویشتن نداره. و بالعکس اگر کسی آدم بدی باشد، دارای نقایص خودش ندانه و ندونه که چه مقام و قدرتی داره، در فکر اصلاحش نمیتونه باشه. از این بگذاریم، اصولا معرفت نفس در تمام جهات فردی و اجتماعی برای انسان زیر بنای شناخت ها تا اونجایی که من عرف نفته او فقط عرف عرفت هر کس خود را بشناسد خدا را شناخته است که این عبارت رو میتونیم به معانی مختلف معنا کنیم. من عرف نفته او فقط عرف عرفته. عرف نفته یعنی چی؟ به مقیاس اینکه یک فرد انسان نمونه کامل خدا، یک فرد انسان نمونه کامل جهان هستی. اتضع معنک جرم صغیر و فی کم تبر آلم اکبر. در هر صورت داره در اون جهت من وارد نمیشم. آقای گاندی میگوید که من از کتاب اوپانیشادها اون چرا که به دست آوردم این است که بالاترین معرفت و بی‌بنائی‌ترین معرفت، معرفت نفس است. اینه دوم میگوید که من اصل دیگری که از کتاب اوپانیشادها به دست آوردم این است که در این کتاب میگه این مطلب رو به من آموخت. میگوید که من به دست آوردم و برای من مفرد شد که هیچ نیکی بالاتر از دوست داشتن نیست. جمله جالبی است. هیچ نیکی بالاتر از محبت و دوست داشتن نیست. این عبارت که هیچ محبت بالاتر از این نیست که انسان دوست داشته باشد، خود اصل اول این است که انسان خودش رو بشناسد، به دلیل اینکه خب میدانید آقایان هندی ها تمام تحرک رو بر اساس معرفت نفس میدونن. اون اصل اولشون برای هندی ها یک آثار دیگه هم داره ها، این رو عرض کنم. آقایان هندی ها ریاضت بالاترین قسمتش در میان هندی ها، افراد هندی، مرتادان هندی کسانی هستند که عبادت میکنن و به وسیله عبادت به جایی میرسن، به مقامات بالا میرسن به وسیله عبادت، به وسیله ریاضت. میگم عبادت به وسیله ریاضت. این ریاضت همون تسلط بر نفس است. معنای ریاضت این است که انسان مسلط بر نفس باشد. بیان وقتی انسان مسلط بر نفس شد بر تکبیر مسلط میشود. و میگن این از این جهت که این شخص میگوید به نظر من بالاترین معارف و زیربنایی‌ترین معارف معرفت نفس است، به خاطر اینکه او معتقد است اگر انسان بخواهد در طبیعت مسلط باشد و بر تکوین تسلط بیابد، راه اساسش این است که خودش رو بشناسه و بر خویشتن تسلط بیابد. بعد میان میگوید که به نظر من بالاترین نیکی و مهمترین نیکی، نیکی محبت است. یعنی هیچ نیکی نداریم که دوست داشتن از اون کمتر باشد. دوستداری و محبت، حالا این رو ما باید معنا کنیم منظورش چیه. اما همونطور که عرض کردم که آیان مسیحی یا شعارش رو میدن، میگن که ما پیام آور محبتیم، پیام آور دوستی هستیم. یعنی همین آیان مسیحی ها اصلا دروغ میگن، ولی هندی ها اگر این شعار رو میدن انصافا این مقداری که اونها دروغ گفتن اونها نگفتن، ولی اینا عملا این شعار رو دادن. درصد حالا اونا 100% دروغ میگن، اینا حالا 100% دروغ نمیگن. در جوامع هندی لاغل 50% از این یاد را خب میان هیچ محبت، هیچ نیکی و هیچ خیری بالاتر از محبت و دوست داشتن نیست. این هم زیر بنای اخلاق در مکتب هندی ها قرار گرفت. تمام اعمال اخلاقی را معیارش و محبت بحث میکنن و ترجمه میکنن و توضیح میدن. میگن اگر چیزی در اساس دوستی به دیگران، محبت به دیگران باشد، اون عملی عمل اخلاقی و قابل تمجید است. یک عملی اگر خلاف محبت به دیگران شد، اون عمل عمل اخلاقی تقبیح باید بشه و ضد اخلاق هست. ببینید آقایان، همونطور که عرض کردم این تفسیر و این فلسفه یه مقدار را با مکتبهای الهی همراهه، ولی تا آخر منزل نمیرسه. چرا؟ بر این جد ما بسیاری از اعمال اخلاقی داریم درسته که ما قبول داریم بسیاری از اعمال اخلاقی اعمال اخلاقی است که بر اساس محبت به دیگران، ولی ما نه این تعیین ملاک نه جامعه افراد بر نظری مکتب‌های الهی این معیار نه جامعه افراد و نه مانعیات به اصطلاح خودمون صحبت میکنم. اگر قرار باشه بگوییم که اعمال اخلاقی اون اعمالی است که بر اساس محبت به دیگران صورت بگیری نه جامعه افراد و نه مانعیات، اما مانع اغیار نیست. به خاطر این ما بسیاری از اعمال داریم که از روی محبت به دیگری سرچشمه میگیره، ولی در این حال ما یک عمل اخلاقی نمیتونیم برسیم. مثل چی؟ اگر گفتیم محبت پدر به فرزند، محبت مادر به بچه، وقتی که مادر بچهشو دوست داره و محبت داره را اون همه براش فداکاری میکنه، آیا با تعریفی که ما کردیم برای اعمال اخلاقی آیا این عمل رو میتونیم بگیم عمل اخلاقی؟ و حال این که اگر قرار باشه که معیار عمل اخلاقی عملی باشد که از روی محبت به دیگران سر میزنه، تعریف عمل اخلاقی باشه، باید مادر اگر بچهش رو گریه میکنه از خواب برش برمیخیزد و اونطور احساس میکنه درباره اش، این عمل یک عمل اخلاقی باید باشه. با همین که گفتیم اعمالی که از بشر سر میزنه از روی غرایز فطری و از روی میلهای طبیعی، اون اعمال رو ما نمیتونیم اسمش بذاریم اعمال اخلاقی. اعمال اخلاقی آن است که از روی ترفی و فکر و اندیشه سر بزنه. مادری که نگاه میکنه صدای بچه‌اش به گوشش میرسه، حتی بدون تفکر و بدون اندیشه، مانند همون احساس تشنگی است که به سوی آب انسان میره. آدم تشنه لب داره با شما حرف میزنه، همین که رسید به دم یک مرکز آب خنکی که یک باراش هست، بدون این که با شما قطع کنه صحبتشو و اصلا فکر و اندیشه و ترزی کنه، بی اختیار دستش به طرف آب میره. کسی که به انسان حمله میکنه بی اختیار انسان مچشو میگیره و میخواد داشت دعوا کنه. این غریزه. بعد چه وقتی جیغ زد انسان میره و اون بچه رو بغل میکنه، این غریزه است. انسان غریزه صرف چیز دیگری وجود نداره. توجه میبرم. خب این مطلب رو این آیه از نظر اینه که ما میگیم جام مانع اغیار نیست. پس اگر معیار رو گرفتیم محبت، همه افرادی رو که شاملش میشه اونها از نظر ما محبت اخلاق نیست. این از نظر مانع اغیار بوده. اصلا قابل معتنی شما میگید به به عجب مادر خوبی است که ایشون در وقتی که بچه‌اش گریه میکنه برندش میکنه شیرش میده، که مدح میکنه. اون تعریفی که ما برای اخلاق کردیم، اخلاق اون عملی است که آفرین داشته باشد و مدح داشته باشد، هیچ کسی درباره این مطلب نمیگوید. ولی همین محبت رو اگر کسی نسبت به بچه دیگری کرد، برای اگر کسی بچه دیگری رو بغل کرد و به اون نوازش کرد و به اون محبت کرد، همین عمل یک عمل اخلاق. پس ما ببینیم رمز قضیه کجا. ملاک رو کلمه محبت بگیم هر کاری که محبت درش وجود داشته باشه، عاطفه درش وجود داشته باشه، اینو ما بدش به اخلاق این نمیتونیم. خب اما اینه که جامعه اخلاقی این است که ما همه اخلاق ها اینطور نیست که درش محبت باشه. یک کارهای مقدسی ما در جهان داریم که بشر از اون جهت که بشر است با عظمت و شکوه به اون نگاه میکنه، خیلی با عظمت و شکوه بهش نگاه میکنه. همه یه جامعه ازش ترسیم، تمام آفرین، حتی اون انسان پشت کوه قاف عزت نفس. آقایان هیچ کس در دنیا صفت عزت نفس رو تقدیر هیچ کس هست که تحسین نکنه. هر کسی در جهان بشنه که حضرت امام حسین صلوات الله و سلام علیه وقتی بهش گفتن با یزید بیعت بکن، گفت من ننگ رو نمیخوام، من خودم و حاضرم کشته بشم. این حالت، این حالت عزت نفس که در انسان دیده میشه و همه او رو تحسین میکنن، کجاش محبت، کجاش عاطفه است؟ اگر قرار باشه که هر جایی که های محبت تو کار باشه، ما تنها بگیم اخلاق محبت به دیگری هستا، دیگر دوستی هستا، اگر تعریف اخلاق باشه، ما این مسئله عزت نفس رو چجوری معنا، چجوری توجیه کنیم، چجوری یک عمل اخلاقی بدانیم؟ کسی که حاضر نیست قد خم کنه پیش کسی برای قرص نانی، میگه من دست تو رو نمیبوسم برای اینکه قرص نان به من بدی، من برای سیری شکم خودم حاضر به ذلت و مذلت نیستم. هر کسی، هر انسانی در جهان این قضیه رو بشنوه که فلان انسان تنها به خاطر اینجا که نان گرفتن از دیگری موجب مذلت و نقصان می شود، نان نگرفت از دست دیگری و خم نشد و مذلت نداشت برای خودش. هر کس این صفت رو بشنود تحسین می کند، یعنی می کند هر کس تحسین، این کجاش محبت به دیگریه؟ کجاش عاطفه نسبت به دیگری؟ هر کسی بشنود که فلان سرباز مسلمان مثل عبدالله ابن حضاقه وقتی رفت به روم، بهش گفت اون پادشاه روم بیا سر منو ببوس، تو رو من توی دیگه روغن نیندازم، این قصه رو شما هر جا نقل کنید، برای هر کس نقل کنید، بگه این اخلاق است، این عظمت است، با شکوه بهش نگاه. یا امیر المومنین وقتی در نهج المراغه می فهمد الموت فی حیاتکم مقبولی و الحیات فی موتکم قاهری، مرد برای شما اگر شما شکست بکنید، زندگی برای شما ولو اینکه در راه پیروزی بمیرید شما زنده هستید. این عبارت یک عبارتی باشکوه، این شعار یک شعار باشکوه، همه کس از این شعار خجل نمی کنه. اگر این طور هست که اینجور اعمال، اعمال اخلاقی و اعمال مجلل هستن و با عظمت و شکوه تلقی میشه در مجامع انسانی، این کجاش محبته؟ اگر شما در چارچوب محبت فقط اختصاص بدانید، هیچ عزت نفس‌های دنیا نباید در شما عزیز باشه، ارزش داره. یه انسانی که میگه آقا من برای هیچ کسی شیرین خورد نمی‌کنم، فقط در ما، خب ما الان برنامه زندگی اسلامی بر همین، در اسلام مؤمن رو جوری تربیت میکنه که بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، شعار مؤمن رو چندین بار کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها و تنها از تو افتخارات میجویم، تنها و تنها از تو کمک میخواهم، زیر بار هیچ کس نمیروم، این شعار کلده داغی و عزت نفس مال ایمان، مال ایمان که اسلام، اسلام انسان، این شعاری که مسلمان میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، این شعار آیا در دنیا ارزش نداره؟ یک کار اخلاقی محسوب نمیشه؟ یک کار شریف و بزرگ و مجلل محسوب نمیشه؟ هیچ کس نمیتونه بگه نمیشه. اگر اینطوره بر چه اساسی، چگونه پای محبت رو تو کار بیاره؟ هر انسانی از اون آدم ابوالبشر گرفته تا خاتم، بیایید دست بذارید تا اون آخرین انسانی که در جهان، بگه آقا یک انسانی است که شعارش این است که ایاک نعبد و ایاک نستعین و زیر بار هیچ قدرتی نمی‌رود، این عملش اخلاق است یا اخلاق نیست؟ شما نمیتونید بگید اخلاق نیست، و حالی که اگر در چارچوب مسئله عاطفه و محبت که در اخلاقهای هندی مطرح است که هرچه که دیگر دوستی باشد و محبت به دیگری باشد بهش بگیم اخلاق، این عبارت رو ما نمیتونیم بگیم اخلاق. ما باید ببینیم از نظر ما در مکتب ما یک تعریفی برای اخلاق بکنی که تمام اعمال اخلاقی اونهایی که بشر از اون جهت که بشر است مدح می کند یا ذم می کند اون عمل را شامل بشه. و شامل اعمال غیر اخلاقی هم نشه، شامل اعمال طبیعی نشه، مثل قضیه خدمت به بچه شیرخواری که مادر این کار رو می کنه. خب این یک مطلبی رو که تا اینجا قرار شد که عرض. حالا ببینید آقایان، نظریه هندی تا اینجا با ما همراه، یه مقداری که ما بسیار از اعمال اخلاقی را که اونا تعریف میکردن بر اساس تعریف اونها ما قبول داریم. گفتیم به این که محبت به دیگری یکی از شعارهای ما اینو منکر نیست، همون شعار امیر المؤمنین، جمله معروف امیر المؤمنین، احبب لنفسک ما تحب احبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکرم لنفسک لغیرک ما تکرم لنفسک. این این جمله رو ما تا اینجاش قبول داریم، ولی نه به عنوان معیار. ما منکر این مطلب نیستیم که اعمالی که بر اساس دیگر دوستی باشد اخلاق است، ولی تنها معیار اخلاق نیست. حتی از نظر ما دیگر اون انسان هم لازم نیست باشد، یعنی اگر کسی به حیوان هم خدمت کند، اگر بیاد از آبی که در دست دارد جان حیوانی رو بخرد و درش محبت وجود داشته باشد به حیوان، ما همونم اخلاقی میدونیم. ما خدمت به یک حیوان اونم ناشید اخلاق میدونیم، اخلاق انسانی. ولی سخن در این است که آیا تنها و تنها همین اخلاق است؟ یعنی محبت و عاطفه نسبت به دیگری شرط لازم و کافی است در تعریف، یا نه یکی از مصادیق اخلاق آن است که محبت انسان محبت به دیگری کنه؟ ما در بحث خودمون، حالا انشاءالله در آینده میاد، نقاط کنار هم کنار همی داریم که از دور اخراقی اونها یک مصداق میدانند و حالی که از فرسنگ ها فاصله با هم دیگه دارند. مثلا بحث کنیم، ایثار یک لغت است، انفاق یک لغت است، اعانت یک لغت است، کرم یک لغت است، سخاوت یک لغت است. آیا ایثار با اکرام یک معنا، ایثار با انفاق یک معناست؟ ما تمام این اعمال اعمال اخلاقی میدونیم، تمام اینا رو اعمال اخلاقی میدونیم، ولی بینشون هم فرقهای زیادی قائل هست. میگیم فرق هست بین ایثار و اکرام، هر ایثاری اکرام نیست و هر اکرامی ایثار نیست، هر ایثاری اکرام نیست و هر اکرامی ایثار نیست. اینا رو ما در آینده انشاءالله وقتی که بحث میکنیم اینا رو از همه از هم جدا میکنیم. مثلا در ایثار، ایثار این نکته درش گنجانیده باید بشه که چیزی انسان به دیگری بدهد که خود به آن نیاز داشته باشد. اگر انسان چیزی احتیاج نداشت به دیگری داد، این اکرام هست ولی ایثار نیست. شما مقداری نان در خانه زیاد دارید، اگر این نان رو به دیگری دارید این اکرام است، ولی ایثار نیست. ایثار آن است که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اونیست که علی انفس باشد، علی نفس باشد. خود انسان احتیاج اگر داشت، انسان احتیاج از خودش برداشت و به دیگری داد، اون میشه در تمام این معیار مواردی که حالا خواهیم عرض کرد و دسته‌بندی خواهیم نمود، آن وقت خواهید دید در بعضی جاهاش در اساس معیار دیگر دوستی، در بعضی جاهاش همیشه دیگر دوستی هم نیست، بلکه معیارهای دیگری دارد. شما الان تعریف میکنید شجاعت یک صفت خوب، هیچ کس در دنیا شجاعت رو انتقاد کرده کنون که آدم شجاعی از شجاعان روزگار و قهرمانان روزگار بشر همیشه تاریخ داره. آیا تمام قهرمان ها صفات قهرمانیشون دیگردوستی بوده؟ کسی که در میدان نبرد مبارزه کرده و اشعار حدود رو دیکنین و چنان کرده کشته فلان شجاعت داشته، این آدم دیگردوستی شد دیگر دوسته نبوده در اینجور موارد. پس معیار اخلاق در چارچوب کلمه دیگر دوستی که بسیاری از مکتب‌های مادی اینطور تعریف کردن، نمیتواند فقط دور بزنه و فقط ایست بکنه در این مسائل. باز مثلا فرض کنید که همین شجاعت، شجاعت گاهی اوقات در مسائل نبرد، گاهی اوقات در مسائل مثلا مسائل دیگر، مثلا حضرت رسول صلی الله و سلام علیه رد می شدن از کنار کوچه، نگاه کردن دیدن به این که یه عده‌ای دارن یک وزنه ای بر می دارن و با هم دیگه مسابقه می دارن که کی از کی شجاعتره. حضرت وقتی رسیدن گفت به این که بذارید من بگم، اشیع الناس من قلب هوا، شجاعترین افراد این که دید که بر نفس خویش غلبه کنند. یعنی چی بر نفس خویش غلبه کنند؟ اینو ببینیم، این اخلاقی دیگه معیار اخلاقی رو پیغمبر الان یکی از کارها رو مصداق اعمال اخلاقی محسوب بشه. کسی که بر نفس خویش تسلط یا بر مسلط شود، این اخلاق، این دیگر دوستیش کجا؟ کسی که به خواسته های امیال و خواسته های طبیعی و غریزی خودش همیشه پاسخ مثبت نگه بلکه تو دهنی بزنه به نفس خودش، این یک عمل اخلاقی. و این کجاش دیگر دوستی؟ همیشه این دیگر دوستی مثلا دیگر دوستی مثلا توجه باید بود. خب ما انشاءالله در جلسه آینده دو تا نظریه دیگر خدمت آقایون نقل میکنیم از مکتب‌های دیگه. بعد وقت نظریه که از نظر اسلامی در اساس روایات و نهج البلاغه و آیات قرآن هست، اما خدمت رو خواهیم عرض کرد که اساس اخلاق و معیار اخلاق در فرهنگ اسلامی بر چه اساسی، اما ببینیم ما اخلاق جاودان داریم یا نداریم.
عمل صالح می دانند، نه شهوت، نه غریزه جنسی و نه مسائل دیگه. باز درباره اقتصاد، میزان یعنی وسیله سنجش حق از باطل، همین قرآن حق را از باطل می سنجد. شما یه مسئله اختلافی را که اختلاف کردن مردم در او، لیه کما بین الناس فی مختلف و فی، در اون اختلافاتی که مردم دارن این قرآن حکم میکنه، سنجش داره، وسیله سنجشه برای این که حق را از باطل تشخیص بده. اینجا اضافه کنم یه نکته و بحثمون تمام بشه، البته ناتمام میمونه، بقیهش رو برای آینده. حتی در این قرآن کریم وسیله شناخت حقایق اسلام از مطالب باطلی که با اسلام مخلوط شده، چون در آخر زمان علی ابن ابی طالب فرمود ائمه دیگه هم گفتن حق با باطل مخلوط میشه، به اصطلاح اسلام میپوشد لباس فرق را مغلوبا، پوستین را چپه میپوشه و وضع اسلام عوض میشه. مردم از صبر اسلام یه جور میفهمند، از دعای اسلام یه جور میفهمند، توسل اسلام یه جور دیگه معنا میشه، اون اسلام واقعی معرفی نمیشه. در این قرآن آیاتی هست، مقیاس‌هایی هست، یکی دو تا شما امروز براتون میگم، برای شناخت واقعیات اسلام از مسائلی که قاطی شده و مخلوط شده و یا همون واقعیات به لباس دیگر احیانا معرفی شد. در قرآن کریم یه مسئله این است، یه مقیاس این است، هر مسئله‌ای که موجب غضب کفار باشد این مسئله مسئله اسلامی است. البته ممکنه 100% کلی نباشه، ولی قرآن معرفی کرده به عنوان مقیاس. در چند جای قرآن داره ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، این کار رو ما میکنیم ولو این که مشرکین نخوان ولو این که کافرین نخوان. مکروه شمردن کفاری مطلب را، مکروه شمردن مشرکین مطالبی را در لابلای آیات قرآن آمده، مخصوصا در بحث یه روایاتی است، فرق بین روایات راست از روایات دروغ. میگه خذ ما خالف العامه، هر چه که مخالف عامه باشد در موقع شک و شبهه، در موقع تحیر بگید. وقتی بنا باشد مخالفت با عامه یه مسئله است برای تشخیص حق از باطل، مخالفت با مشرک، مخالفت با کافر میزان بهتری است. مخصوصا آیه اینه، میگه که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرک. در یه آیه میگه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره مثلا کافرون. این چند جای قرآن آمده، کراهت داشتن مشرک، کراهت داشتن کافر و مخالفی. وقت این وسیله سنجش گاهی میشد ما در یه مسئله گیر میکنیم، آیا این مطلب حقه یا این مطلب حقه؟ میتونیم ما با این میزان یعنی مخالفت بوده، اگر ببینیم هر چیزی که کارتر میگه اون کار خوبه، این خودش وسیله است برای این که ما در او شک بکنیم. و اگر کارتر یک مسئله را یا ریگان یه مسئله را بگد بد است، ما در خوبی او میتوانیم راهی پیدا کنیم. البته این ممکنه صدی صد نباشه، اما اماره است. در آیه دیگر یه میزان دیگر بیان شده و او این است، انبیا برای زنده کردن مردم آمدند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پیغمبران وقتی که به شما میگن بیاید زنده شید، زنده شید. معلوم میشد برنامه انبیا زندگی سازه، برای زندگی جامعه مفیده. اگر در بعضی از احکام اسلام شما شک کردید، با همین آیه مقیاس بگیرید، اگر اون عمل زندگی و حیات میده به جامعه، او اسلام است. اگر تخدیر میکنه جامعه رو، مردم را به درجا زدن و عقب جد وادار میکنه، زنده نمیکنه، یوهی کم نیست، اون مسئله در از اسلام دوره. به اسلام او رو برای ما بیان نکنه. حالا به عنوان مثال اگر کسی بیا صبر را اینجور معنا کنه، شما مثل یک کامپیوتر مرتب اینا رو میدید به مقیاس قرآن رو میگیرید، صبر را اینجور معنا میکنه، صبر یعنی در مقابل سختی ها و ظلم هایی که به ما میشود ما تحمل کنیم، در روز قیامت خدا اجر میده. شما این رو میدید به همین آیه، آیه میگه یحییکم استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و پیغمبر با این برنامه شما رو میخوان زنده کنن. صبر اینجور معنا بشه یحییکم نیست، یمیتکم میگیریم میگیم که این از اسلام دوره، این میزان. یا مثلا هو بعد یه جوری هم معنا میکنین، صبر یعنی وظایف شرعی و انسانی و عقلی رو انسان انجام بده وظایفی که پیغمبر و قرآن به گردن ما گذاشتن انجام بده، و اگر این وظایف سخت باشه، ناراحت کننده باشه، رنج داشته باشه، بر اون رنج و ناراحتی ما قدرت تحمل داشته باشیم. سختی های راه خدا را تحمل کنید، سختی جهاد، سختی تبلیغ، سختی مطالب دیگر، ایثارها. اینو میدیم ما به قرآن، به همون آیه میگیریم، میبینیم با یوهی کم میسازی جامعه رو اینجور سب زنده میکنه. این میشه میزان. پس این قرآن قول حق اینه که میزانه، هم میزان دو تا مطلب گفتم برای میزان بودن. یکی این که لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، یعنی در اون مسائلی که مردم با هم اختلاف دارن، فلاسفه، پروفسورها، دانشمندان، این میگن اقتصاد چنین، اون میگن مالکیت چنان، این قرآن میزانه، حکم میکند، مختلف و فی رو به حق رو میگه، میزان تشخیص. دوم این که در خود احکام قرآن هم همین قرآن وسیله سنجش داره و میزانه، که اگر از بعضی از احکام و آیات عوضی معنا شده باشه با آیات دیگر توضیح داده میشه. من اینجا یه جمله بگم، آقای محمودی امروز آمد درباره عربی با شما صحبت کنه. ببینید این بحث عربی رو من میفرستم این آقا بیاد با شما صحبت کنه، مفصلتر صحبت کنه. سوالاتی که از اونا در امتحان کردم میارم برای شما میخونم، یعنی اون سوالاتی که در نوبت اول و دوم از اون بچه ها پرسیدم، از آقایون اون کلاس پرسیدم و توی اونا یه عده قلیل قبول شدن، و سوالات ورودی اون کلاس عربی سبکش همونیست که میگم ایشان میاد میخونه، یعنی سخته. اگر شما میبینید که میتونید اون سبک سوالات رو لااقل اکثرش رو جواب بدید، بیاید اسم نویسی کنید، شرکت کنید. یک. و اگر میبینید نه بفهمید، ادبیات شما ضعیفه، کما اینکه اونا هم همینجور بود، و حتما مسائل ادبی رو دو مرتبه شروع کنید مباحثه کردن، قریب شید بعد در کلاس عربی شرکت کنید. این یه مسئله. مسئله دوم این است که ما باز تذکر میدیم به برادرامون، سعی کنید سر ساعتش بیارید. من متأثر نمیشم شما دیر بیارید یا زود بیارید، ولی بعضی استادهای شما اصلا گله میکنن، یه بار میبینی قهر میکنن نمیان، میگن کلاس نامنظمه، تقصیرش به گردن اوناییست که دیر میان. موضوع سوم، ما به یک کلاس یه ساعت برای یا دو ساعت بلکه برای فن نویسندگی با یه استاد براتون در نظر گرفتیم، اونم شروع خواهد شد.
در
کلی
به سوی خدا
میخواهیم
که وسیله آره تلسل به خدا، قرب به خدا، نزدیکی به خدا، اتصال به خدا را تلقی کنید. در همین مفردات بعد از اینکه معنی بکنند وسیله را، بگه قال تعالی یشتهر الیه الوسیله و حقیقة الوسیلة الالله مراعاة السبیل به بالعلم و العبادت و تحمل مکارم الشریعه و یک الفاظ رضا سمتیت چه رابطه با هم دارد؟ تقوا و مسئله اتباع وسیله و مسئله جهاد، اینا آیا سه موضوع جدای از هم و بی ارتباط با هم هستند و فقط در این آیه عبدال شدن به هم بدونی که هیچ رابطه‌ای بین اینها باشد یا نه؟ این سه موضوع در کمال ارتباط و در شدت ارتباط با هم دیگر ظاهر از این سه موضوع بی ارتباط با هم نیستن. اینجور نیست که سه تا پیشنهاد، سه تا مطلب را کنار هم بغل هم گذاشته باشد و با ما عهد داده باشد و گفته باشه این سه کار را انجام بده، نه. بکنیم به این نکته شاید متوجه بشیم که این دفاع تقریبا میشه گفت دنبال هم یعنی هر کدام مقدمه دیگه حالا هر که از آقایی درست کشمشن بخواد شکره مانی نداره من دو سه که هم بوده برد مانی نداره خب باشه تا بعد وقت باشه